بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که آیا در اعیانی که خمس به آنها تعلق گرفته است می توان تصرف کرد و آنها را به مال دیگر تبدیل کرد و از مال دیگر خمس رو پرداخت کرد؟ حالا اون مال دیگر میخواد جنس باشد یا میخواهد پول نقد باشد؟ آیا میتوان چنین کاری کرد یا نمیتوان چنین کاری کرد؟ مرحوم شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه گفتیم سه دلیل برای گفته خودش که تصرف جایز است و تبدیل جایز هست. سه دلیل آورد، یکی اجماع بود، یکی هم سیره بود، یکی هم روایات بود. آره که ما اجماع را بر اساس مبنای خود شیخ انصاری در رسائل باطل کردیم. گفتیم طرح دلیل اجماع به عنوان یک دلیل با مبنای شیخ انصاری در رسائل در باب اجماع نمیخواند. سیره هم گفتیم دارای قدر متیقن است، اون قدر متیقن چیست؟ جواز تبدیل و تصرف در اعیان خمسه قبل از استقرار خمسه، قبل از استقرار خمسه یعنی در وسط سال، در وسط سال وقتی که درآمدی پیدا کرد مالک میتواند در این اعیان خمسیه تصرف کند. این قدر متیقن از سیره متشرع. اما بعد از استقرار خمس آیا مالک میتواند تبدیل کند و از مال دیگر بدهد؟ سیره نسبت به اون ساکت هست. چرا میگوییم که سیره فقط در قدر متیقن حجت هست؟ چرا؟ چون سیره یک دلیل لبی است، لفظی نیست تا تمسک به اطلاقش کنیم. وقتی سیره دلیل لبی بود ناچاراً با قدر متیقنش را بگیریم. اما روایاتی که شیخ انصاری مطرح کردن سه چهار تا روایت بود که بر اساس اون روایات مرحوم شیخ انصاری فرمودند جواز تبدیل و تصرف در اعیان خمسیه جایز هست. جوابی که به شیخ انصاری نسبت به استفادهش از روایات بیان میکنیم این هست که با توجه به این که سیره متشرعه دارای قدر متیقن هست، در اینجا نمیتوانیم به اطلاق روایات تمسک کنیم. نه، یعنی بین سیره و روایت منظور تا نه نه آره آره نه نه ببینید، در اصول مرحوم صاحب کفایه بین چنین موردی را، البته من تحصیل میکنم فهم شما را، در اصول بین چنین مواردی را تعارض نمیگویند. چرا؟ چون تعارض عبارتند از تناف دلیلین، فد دلاله و الاثبات. خوب دقت کنید، حالا نکته خوبی گفتی که من اشاره کنم. التعارض هو تناف الدليلين في مقام الدلاله والاثبات. این تعریف برخلاف تعریف شیخ انصاری است. این تعریف رو معمولا صاحب کفایه و متأخر از صاحب کفایه پذیرفتن و همین هم درسته. حالا جاش باید باشه که مطرح بکنیم ما، یعنی تعارض همیشه در جایی است که دو تا متعارضه در دلالت تنافی داشته باشند، نه در مدلولها. مدلولها ممکنه با هم دیگه تنافی داشته باشند، ولی اگر در دلالت تنافی نداشتند این تعارض برطرف شدنی است، در واقع تعارض نیست. من مثالی بزنم، مثلا فرض کنید که دو تا روایت داریم، یکی میگوید سمن العذرت سحتون، پول معامله عذره حرامه. یک روایت دیگه میگوید لا بأس ببیع العذره، بیع عذرش کاری نداره. خب ببینید مدلولا با هم دیگه ضدند، تعارض دارند. حالا یا تعارضشون از باب تضاده یا از باب تناقضه. در اینجا در مدلول ها متعارضن، ولی در دلالت ها متعارضی وجوده. چرا؟ چون این دوتا روایتی که علی ظاهر مدلول هاشون متنافیان، دلالت هاش قابل جمعه، دلالت هاشون قابل جمعه. چون دلالت هاشون قابل جمع، تعارض در اینجا وجود نداره. چرا؟ به این صورت که اون روایتی که میگه لا بأس ببیع العذره، منظور عذره حیوان حلال گوشته، اونو میگه چون نداره. اون روایتی که میگه سمن العذره سحتون، عذره حیوان حرام گوشته، میگه چه انسان چه غیر انسان. درست شد؟ لذا در این دو جاها تعارضی در کار نیست. در اینجا هم بین این سیره و بین این روایات تو مدلول ها ممکنه تعارض باشه، مدلول، ولی توی دلالت ها، البته تعبیر ما شاید تعبیر دقیقی نباشه، تو دلالت ها عرض تعارضی در کار نیست. عرض کردم تعبیرم تعبیر دقیقی نیست، چون دلالت مربوط به لفظه. آره. چرا تعارضی نیست؟ چون سیر دارای قدر متیقنی است. سیره که قدر متیقنی بود، قدر متیقن جواز تصرف در وسط ساله، وسط ساله. روایات اطلاق دارند، مطلقه. چه در وسط سال که قبل از استقرار خمس است، چه بعد از سال و پایان سنه خمسی که بعد از استقرار خمسه است مطلقه. لیکن اینجا تعارضی تو مدلول ها هست ولی تو دلالت های جون تعارضی نیست، می شود از باب عام خاص مطلق مخیر. سیره قید می زند روایات را. نه خیلی بله، یعنی روایات می گویند تصرف جایز است مگر بعد از استقرار خمس و پایان سال. درست شد؟ خب پس بنابراین با توجه به این که سیره دارای قدر متیقن هست و قدر متیقنش این است که جواز تصرف و تبدیل برای مالک در اثناء سنه خمسی و قبل از استقرار خمس هست، این سیره میتواند قید بزند روایات را. بنابراین روایات هم عرض کنم خدمت شما، روایات هم میشود جواز تبدیل و تصرف در اثناء سنه. درسته؟ دیگه تصرف در خارج از سنه را شامل نمی شود.
حتی خود روایت داره بیگه خارج از سنه هم اتفاق بود، ولی سیره داری
بله بله، هر شان روایت اطلاق داره مطلقا، ولی با توجه به سیره دیگه اون نمی داره اطلاق توی ظهورش در مطلق ظهورش در اطلاق حجیت پیدا بکنه. بله خب در اینجا حد اقل باید بگیم یا حد اقل بگوییم دلالت روایات با توجه به وجود سیره نسبت به جواز تصرف بعد از استقرار خمس مشکوک می شود. مشکوک می شود وقتی که مشکوک شد ادله وجوب خمس شامل این مورد می شود. ادله وجوب خمس شامل بعد از استقرار خمس می شود که کسی حق تصرف ندارد مگر بعد از پرداخت خمس. به بیان دیگر میتوان گفت که اصلا روایات اطلاق ندارند تا ما از طریق مطلق و مقید و به کمک سیره اطلاق روایات رو قید بزنیم. اصلا روایات اطلاق ندارند. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا فرض کنید در روایت سمن سمک یا در روایت ریان که در خانه کسی باقی بود اهل عیالش میخوردند، ما بقی رو هم میبرد میفروخت. درسته؟ در اینجا در هر دو تا روایت سائل از امام سوال میکند. خوب دوستان واقعا فهم روایت فوق العاده مهمه. در اینجا سائل از امام سوال میکند، از اینایی که من فروختم آیا چقدرش باید پرداخت بکنم، حقی شما دارید یا ندارید؟ ببینید چرا سائل این سوال رو میکند؟ سائل هم جزء متشرعین بوده، غیر متشرع که سوال نمیکنه، این چیز سوال نمیکنه. میدونسته که در وسط سال جواز تصرف داشته، میدونسته در وسط سال جواز تصرف داشته و دیگه جواز تصرف تمام شده، لذا سوال میکند. سوال میکند از چی؟ سوال میکند که آیا من باید میتوانم خمس اینها رو پرداخت کنم یا نه. بنابراین بر اساس سؤال سائل و به کمک سؤال سائل ما می توانیم بگویم اصلا روایات اطلاق ندارند، روایات اطلاق ندارند. خب پس تا اینجا ادله شیخ انصاری برای جواز تصرف مطلقا محدود شد، پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که برای جواز تصرف و تبدیل اعیان خمسیه بعد از استقرار خمس محتاج به دلائلی هستیم. دلائل شیخ انصاری فایده ای نداشت. ولی جواز تبدیل و تصرف در اعیان خمسیه در وسط سال مشکلی ندارد. چرا مشکلی ندارد؟ ما انشاءالله میگیم خدمت عزیزان که ادله ای که میگوید الخمس بعد المعونه، ادله ای که میگوید الخمس بعد المعونه، منظورش معونه سنه هست. این ادله ثابت می کنند تا زمانی که مکلف معونه سنه خود را جدا نکرده است، اداء خمس وجوب ندارد. وقتی اداء خمس وجوب نداشت نتیجه چی میشه؟ آره بارکلا، برای مالک جایز از تبدیل، جایز از تصرف. پس اون چه که محتاج به دلیل هست، پس اون چه که محتاج به دلیل هست، بارک الله، جواز تصرف و تبدیل بعد از استقرار خمس هست که همون بعد از سنه هست، سنه خمسی است. حالا ما توی فرع دوم بودیم از مسئله 75، درست شد؟ تو فرع دوم مسئله 75. قبل از این که دلائل جواز تصرف بعد از استقرار رو بیان کنیم، ما یه نکته‌ای وجود داره تو همون فرع دوم، اون رو بیان کنیم بعد بریم اون دلائل رو بیان کنیم. نکته این هست که ثابت شد که خمس تعلق میگیرد به اعیان، صاحب عروت الوثقی هم نظرش همین هست و خود ما هم ثابت کردیم که خمس تعلق میگیرد به اعیان. تا اینجا معلوم شد؟ خب لکن در اینجا چند نظر وجود دارد. یک نظر که در گذشته گفتیم، یک نظر این هست که تعلق خمس به اعیان به نحو اشاعه هست، یعنی وقتی که خمس تعلق گرفت به اعیان، بین مالک و اصحاب خمس شراکت اشاعی وجود دارد، شراکت اشاعی وجود دارد. شراکت اشاعی یعنی چی؟ یعنی دست روی هر جزئی از اجزاء اعیان بگذاری، چهار پنجم جز مال مالک هست، یک پنجمش مال اصحاب خمس هست. نظر دی که نظر ما همین بود، نظر بجری هم همین بود که قبلا گفتیم. نظر دوم این هست که خمس تعلق میگیرد به عین، منتها به نحو کلی در معین، که این نظر صاحب قربه و جمعی از فقها است. آره که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب کلی در معین را قشنگ مثال زده. کلی در معین مثل ساون من صبرتن، ساون من صبرتن، صبره یک کوپه گندم رو مثلا میگن، کوپه گندم سر خرمن هست، کوپه برنج هست، کوپه ذرت هست، آخر یک ساعش سکسا کلیست. از این صبره، صبره معین مشخص، به نظر صاحب عروه هم شراکت اصحاب خمس با مالک به نحو کلی در معین هست. چی؟ آره صاحب عربه گفته، صاحب عربه گفته که تعلق گرفته به این منتو به نحو کلی در معینه. نه نگفتم، اگر گفتم اشتباه کردم. نه نگفتم، این به نحو کلی در معینه. آره ببینید، این رمز، این که من سعی میکنم متون فقهی را یا اصول رو براتون بخونم همینطوره. اگر فرض کنید که مقررد من آی سالاری باشه، فردا آی سالاری بخواد اینو بده چاپ بکنه، همینو که در دسته، خب این آی سالاری از من شنیده که نظر صاحب عربه شراکت به نحو چیه؟ اشاعه است. در حالی که یا من نگفتم، یا اشتباهاً گفتم، یا نه من گفتم کلی در معین بوده، شما بد برداشت کردی. درست شد؟ لذا خیلی از این کتابایی که تحت عنوان تقریرات فلانی فلانی هست، اشتباهات فراوانی درشون وجود داره. اونی که از آثار چاپ میکنه، اگر خود اون مؤلف نوشته باشه اون خیلی معتبره، اگر نه به صورت املاش معتبره، یعنی استاد بگه شاگردم کلمه به کلمه بنویسه، اینا خیلی مهم است. خب در اینجا نظر صاحب عربه مخدوش هست، قابل پذیرش نیست. نظر صاحب عربه مخدوش هست و قابل پذیرش نیست. چرا؟ حالا این یه مقداری وقت هم گذشته دیگه، اجازه بدید چون مفصل میخواییم خدشه وارد کنیم بر نظر صاحب عربه، بمونه برای فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.